بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیاناتی که مصبا در راجع به فرمایش مرحوم آخوند داشتن، خودشون در مقام جواب از دلیل اخباری برمیان. اخباری گفت علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف متعدد، و علم اجمالی هم که منجز است، پس باید در همه اطراف شبهات ما احتیاط کنیم. جوابی که مصباح میدهند میفرمایند اولا به نقص جواب نقضی میدن، و اون این که معلوم به علم اجمالی شما منحصر به مشتبهات تحریمیه حکمیه که نیست. در این موارد مشتبهات علم اجمالی دارن که احکام زیادی هست. خب این دار علم اجمالی ما هم شبهات حکمیه را شامله، هم موضوعیه را، هم وجوبیه را و هم تحریمیه را. پس به مقتضای این علم اجمالی باید شما در تمام این موارد احتیاط کنید، چه شبه حکمیه باشد، چه موضوعیه، چه تحریمیه باشد، چه وجوبیه. باید میگه شما تنها در شبه حکمیه تحریمیه غالب احتیاطه. پس دلیل شما اهم از به اصطلاح مدعاتونه. مدعاتون نگه احتیاط در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه، اما دلیل احتیاط در همه جا واجب میکنه. این جواب نقضی شد.
خود در بیان تقریب اول دلیل اصل فرمودید که ما علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرمات، وجود واجبات و محرمات کثیره. پس این محرمات هم مثل شبهه تحریمی هم در واقع طبق اون دلیل حکم عقلی که بیان کردن بود. پس چون باید نقص میشه به شبهات وجودیه، این درست نیست.
خب نه، کلامی که ما شما تأیید کردیم، کلام اینه که ما علم اجمالی داریم به ثبوت به قول شما واجبات و محرمات در بین همین مشتبهات. علم اجمالی هم که منجزه، پس مختزای علم اجمالی اینه که در همه موارد ما احتیاط کنیم، غالب احتیاط بشیم، هم در شبه وجوبیه هم تحریمیه، هم حکمیه و هم موضوعیه. و حال اینکه اخباری میگه در خصوص شبه تحریمیه حکمیه احتیاط لازمه، در واقع یک ما لازم نیست. پس بنابراین دلیلتون اهم از دلیل میگه در همه جا احتیاط کن، و شما در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط میکنید. ببینید اینا استدلال میکنن، اخبار گذشت، روایات هم گذشت، استدلال به دلیل عقلی میکنن. استدلال به هر دلیل معنیش اینه که اگر ادله آخر نباشه با این دلیل مدعای من تمام میشه. فرض کنید که اخبار کسی قبول نداره، آیات هم قبول نداره، رسیدیم به دلیل عقلی. اخباری میگه با این دلیل عقلی من اثبات میکنم که در شبهه حکمی تحریمیه احتیاط واجبه. این از حرف اخباری. اشکال اینه که دلیل شما اگر تمام باشد مگر در همه شبهات احتیاط واجبه، چه حکمیه، چه موضوعیه، چه تحریمیه و چه وجوبیه. پس بنابراین دلیلتون اهم از مدعاتون هست. بله. و ثانیان جواب حلی میدن مصباح. توضیح مطلب میفرمانین که ما سه تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی کبیر به تعبیرشان که اطرافش تمام شبهات هست، هر جا که ما حکم برامون مشتبه و معلوم نیست حالا چه وجوب چه حرمت چه حکمیت چه موضوعیه، این در اطراف این علم اجمالی ما هست. منشأ این علم اجمالی ما هم اینه که ما شریعت اسلام قبول داریم، چون معتقد به این شریعت هستیم، این اعتقاد به حقانیت اسلام این باعث میشه که ما علم اجمالی پیدا کنیم که در این موارد شبهات احکامی هست. این علم اجمالی کبیر که اطرافش همین شبهاته. علم دوم به تعبیرشان علم متوسطه. اطراف این علم دوم مطلق طرق و اماراته. من یقین دارم که در دائره طرق و امارات احکامی هست، حالا چه طرق و امارات ما معتبر باشن مثل خبر ثقه مثلا، چه اعتبارشون ثابت نشه مثل اجماع منقول به قول آقون مثل شهرت مثلا، یقین دارم در دائره طرق و امارات مطلقا چه طرق و امارات معتبر باشن چه معتبر نباشن احکامی هست. این هم یک علم اجمالی. علم اجمالی سوم یقین دارم به ثبوت احکام در دائره طرق و امارات معتبر شرعیه، در دائره همین خبرهای ثقه که شرعا معتبر هستن، من یقین دارم که احکامی در همین اطراف در هر جا خبر ثقه هست احکامی اینجا هست. این هم علم اجمالی. وقت اون علم اجمالی کبیر من که در اسلام در شبهات احکامی هست منحل میشه به اون دوم، که اون معلوم به علم اجمالی کبیر من منتقل میشه و دارش کمتر میشه در داره طرق و امارات. چون فرض این است که علم اجمالی دارم که در داره طرق و امارات احکام دیم به اندازه همون احکام علم اجمالی کبیر من، پس قرآن اون علم اجمالی محدود میشه این علم دوم. در علم سوم هم که من علم اجمالی دارم که در دائره طرق معتبره احکام دارم به اندازه لازم، باز این علم سوم علم دوم رو تحدید میکنه، میگه اون امارات غیر معتبره که در اطرافش این علم دوم بود او از این دائره خارجه. پس نتیجه این میشه که من علم اجمالی دارم اینی که در دائره طرق و امارات معتبره به اندازه لازم احکام شرعی ما داریم. وقت این علم اجمالی سوم میشه مخصص اون دوم و دوم اون اولی، نتیجه این میشه که منحل میشه علم اجمالی اول من به دائره امارات. بله، بعد هم میفرمان که ول میزان فن الهلال، میزان در انحلال که علم اجمالی منحل بشه، میزان اینه که علم اجمالی دوم من که میگیم صغیر معلوم به این علم اجمالی من کمتر از معلوم به علم اجمالی اول نباشه، اون وقت منحل میشه. علم اجمالی اول من فرض کن داره 100 تا حکمه، علم دوم هم دارش همون 100 تا حکمه. اگر اینجور بود این علم دوم علم اول را منحل خواهد کرد. بعدم در صفحه 306 نسبا می فرماید که ثم ان ما ذکرنا من الانحلال ما ذکرناه من الانحلال مبنی علی العلم الوجدانی به مطابقت الامارات المعتبره للواقع به مقدار ما علم اجمالا ثبوته فی الشریعت المقدسه من التکالیف. علم اجمالی کبیر من وقتی منحل میشه به این دوم که معلوم این دو به اندازه هم باشه. اگر معلوم به علم اجمالی کبیر 100 تا تکلیفه، علم اجمالی صغیرم معلوم به این علم همون صد تا تکلیفه. وقت اینجا میگه خب اون علم اجمالی کبیر منحل میشه و این علم دوم هم باید علم وجدانی باشه. من علم وجدانی دارم که در داری امارات و اندازه همون علم کبیر من احکامی هست، با علم وجدانی باید ثابت بشه. این قول اگر کسی اشکال کنه که خب اگر اخباری بگم من علم وجدانی را ندارم، شما میگن علم اجمالی وقتی منحل میشه که یک معلوم به علم اجمالی به اندازه معلوم به علم اجمالی کبیر بشه، عددش یکی بشه، دو این علم من به معلوم به علم اجمالی علم وجدانی باشه نه تعبدی. حالا اگه اخباری میگه درسته ولی من علم وجدانی ندارم، خب چون ندارم پس علم اجمالی من منحل نخواهد شد. وقتی که منحل نشد خب لام حالا باید احتیاط بکنیم. این قول قلتو نحن ندعی الانحلال حتی ما عدم العلم به هذه المطابقه وجدانن. در جواب این فرمان ما مدعی انحلال علم اجمالی هستیم حتی اگر کسی ادعا کنه که این علم وجدانی را ما نداریم. در این حالی که علم وجدانی نباشد، اگر عدد معلوم به علم دوم ما به اندازه علم اول باشد، لا محاله این دوم اول را منحل خواهد کرد. بعد مقدمتون که وارد میشن و برای اثبات مطلب به مقداری با شرح بیشتر که انشالله بعد از دهه محرم گزنده بودیم. صلوات فرسید. عرض کنم که خب ایام محرم است و ایام به اصطلاح تبلیغات و انشاءالله آقایان موفق خواهند بود در مصاحبت باشند. کربلای امام حسین علیه السلام و امام حسین و یاران امام حسین صحنه دو تا مبارزه بودن. یکیش تمام شد و اون جنگ با شخص امام حسین بود. خب اون با عده یارانشون در ظرف 9 روز در کربلا همه شهید شدن و تمام شد، ولی جنگ دوم ادامه دارد تا روز ظهور امام زمان علیه السلام درباره امام حسین. جنگ دوم با شخصیت امام حسین که الان هم ادامه داره، یعنی عده‌ای هستن که میخوان کربلای امام حسین در دنیا نباشه، اسم امام حسین در دنیا گفته نشه، اصلا حیاتی نباشد، عزاداری نباشد. این جنگ با شخصیت امام حسین هست که میخوان این شخصیت با عظمت و کلی اسمش در دنیا محو بشه و نباشه. خب در اون جنگ اول طرفین معلوم بودن، محدود بودن، در یک طرف امام حسین بود و عده محدود از انسانهای پاک اون زمان، در یک طرف هم که لشکر یزید بود و با اون انسانهای ناپاک، و جنگ هم زود تمام شد. اما در این جنگ با شخصیت امام حسین جمعیت طرفین خیلی زیادن. در یک طرف دشمنان شیعه هستن، هر که باشه چه کافر و چه مسلمان و غیر شیعی، و در یک طرف هم شیعیان هستن چه علماشون و چه غیر علما. و در رأس این جنگ دوم هم از ابتدا ائمه خدا علیهم السلام بودن، از امام زین العابدین که ما گرفته شروع میکنیم که حضرت با دعاهاشون و با گریه هاشون میخواستن که شخصیت امام حسین از بین نرود و این اسم را از بین نبرن، و بعد همینجور ائمه آمدن جلو تا عصر غیبت، هر کدام به نوبه خودشون در زمان خودشون اگر میتوانستن از شخصیت امام حسین دفاع میکردن. درباره امام صادق علیه السلام نوشتند که حضرت یکی از اصحاب بزرگ حضرت ابان ابن تغلب بود. ابان شخصیتی بود که هم امام باقر علیه السلام و هم امام صادق ابان از اصحاب هر دو حضرت بود. درباره ابان جملات عجیبی فرمودن. تانجوک فرمودن یا ابان اجلس و افت ناس، برو تو من اسم فتوا بده. اصلا ابان یه شخصیت اینجوری بود که امام فرمود فتوا بده، یعنی تصدیق فرمود امام اجتهاد ابان را. خیلی عظمت داشت ابان، ابان ابن تقلب. یه وقت امام صادق سوال فرمودن که ابان چند وقته که به زیارت کربلا نرفته؟ ابان گفت که توفیق نداشتم که برم، مدتیست. حضرت در جواب فرمودن سبحان الله العظیم، تترک زیارت الحسین و انت من عظماء الشیعه. اونا با این عبارت سبحان الله العظیم، با این عبارت حضرت فرمودن تو از بزرگان شیعه هستی، چرا کربلا نرفتی؟ ترک زیارت امام حسین را با این بیان بهش فهموندن که اشتباه بزرگی کردی و نباید از کربلا غفلت کرد و کربلا ترک بشه. همینجور آمدیم جلو، میان آقایون به ترتیب. امام رضا علیه السلام در زمان حضرت امام رضا علیه السلام که حضرت ولی عهد بود، هدایای زیادی حضرت برای اشخاص میفرستادن و هدایای قیمتی هم بود با توجه به امکانات حضرت. برای هر که میفرستادن وقتی دستی هدیه را باز میکردن، خب از لباس و غیر لباس و پول هر چه بود، بیدن در کنار اینم یه به اصطلاح پارچه هست و بسته است، پارچه کوچک. باز میکردن یه مقدار خاک هم اونجا، فرض کن 2 گرم خاک حضرت بستن. این چیه؟ بعد کنارش نوشته که این خاک تربت امام حسین علیه السلام هم. برای هر کس امام رضا هدیه میفرستاد، هدیه های قرون قیمت، یه مقدار هم خاک کربلا میفرستاد. یعنی چه؟ یعنی فراموش نکنی که بالاخره شخصیت امام حسین در خطره، باید از کربلا فراموش نشه. همینجور متقابلن باز دشمنان امام حسین، اونهایی که در مقابل قرار داشتن، خلفای بنی العباس و مخصوصا متوکل ملعون، خیلی سعی کرد کربلا از بین بره و چندین بار به دستور متوکل قبر امام حسین ویران شد. اصلا اون منطقه کشاورزی شد، شروع کردن به کشاورزی کردن. چند بار خود کربلا و قبر امام حسین و اون منطقه کلن منطقه کشاورزی شد در زمان متوکل، که این اسم از بین برود و دیگر کس اسم امام حسین و کربلا نبرد. ولی خب در جبهه مقابل که ائمه بودن و شیعیان بودن، اینا هم سعی کردند که بالاخره این نام از بین نرود. از اون طرف هر چه سعی کردن به نام از بین رفتن، این نام از این طرف باز. در روایات متعدد بینی شما درباره زیارت امام حسین چقدر ثواب نقل کردن. تمام اینا معناش اینه که از کربلا نباید فراموش بشه. قدم به قدم، به هر قدمی که انسان به طرف کربلا برمی‌داره چقدر ثوابه. با لباس مثلا گردی و همون گرد و خاک آلوده آدم وارد حرم بشه چقدر ثوابش میشه. همینجور اون چه درباره زیارت امام حسین آمده، اون چه درباره عرض کنم که فضیلت ظاهر امام حسین آمده، همه اینا در راستای همینه که ائمه تحریک میکنن که از امام حسین و کربلا نباید فراموش بشن. تا این زمان ما این کار ادامه داشته و تا ظهور امام حسین ادامه داشته. همین الان هم میبینیم ما عده‌ای واقعا علیه کربلا امام حسین خیلی حرف میزنن. یه وقت ما جای بودیم و خیلی هم واقعا بدم آمد و منزجر شدم از این، و نه تنها خود این شخص که اصلا حزبش از بین بردیم. این خبیث با حرفش جای بودیم، رادیو کسی تلویزیون آرام گرفته بود، داستانی از بختیار نقل کرد. بختیار آخرین نخست وزیر زمان شاه بود. از اون نقل کرد که گفت به مناسبتی، گفت خب وقتی که تیاره آقای خمینی به طرف ایران آمد، خب چرا نگفتی که این تیاره بزنن و ساقط بکنن که دیگر به اینجا کار نرسه؟ این بختیار در جواب گفت که من احساس کردم که اگر بزنم کلی مشکل برای من درست میشه. بعد به اینجور گفت در 1000 سال قبل 70 تا عرب در کربلا کشته شدن، هنوز که هست این مردم به سر و سینه شما میزنن. 70 تا عرب با این تعبیر، 70 تا عرب در سرزمین کربلا کشته شدن، هنوز که هست این مردم به سرزمین به سر و سینه میزنن و نمیخوان اون اسم از بین بره. اگر من هم مثلا این رهبر شیار این آقای خمینی رو به صاحب دست میزدم که میزدن، باز من میشدم بچه شمر و هم میشد مهدی موعود، باز یک سرسده برای من رامین یک مشکلی برای من درست میکردن. ببینید این بختیار که نخست وزیر شاه بود در یک کشور شیعه هم زندگی کنه، این بیان خود چه گذاشته بودن و خود صحبت میکرد که بعدم براش خیلی کف زدن که 70 تا عرب در سرزمین کربلا کشته شد. حالا این ملعون نه تنها خودش آبروش خودش برد، که اصلا حزبش هم آبروش برد که مربوط جبهه ملی بوده، که امام فرمود جبهه ملی هم مرتد شدن به خاطر این. هنوز هم که هست معلوم میشه که عده‌ای هستن که اگر بتوانن میخوان کربلا نباشن. لذا در این سفرهای تبلیغیتون با سعی کنید که این اسم باید بمانه علی حاله، و سعی کنید که جمعیت روز بروز بیشتر بشه. نه من در حیات یک شرکت میکنن، بعضی جوانه هایی هستن که اونا خیلی سرکاری با نماز نداشته باشن یا مثلا تنبالی میکنن، بعضی در تبلیغاتشون محسوسه که اینا تردشون میکنن، تو که نماز نمیخونی چرا؟ این اشتباه ها واقعا. یک جوانشی ولو نماز نمیخونه ولو روزه نمیگیره، با تشویقت کرد در حیات شرکت کنه، خود شرکت کم کم باعث میشه که نماز خونم بشه، روزه گیرم بشه. علی حال نفس شرکت در واقع در برابر اون کسانی است که میخوان که اسم امام حسین گویا نباشه اصلا. دیگه حالا کار به خود شرکت هم نداره واسه این چهار است، ولی خود شرکت کردن کار خوبی است و ما نباید اینها رو نهیشون بکنیم، نفسشون بکنیم، با تشویق کنیم بین که شرکت کنن در این عزاداری و در این مراسم عزاداری امام حسین. و از اون طرف دشمنان اسلام عرض کردم، خود همین یه وقتی میاد مصاحبه به دست ما رسید از پاکستان که یک کسی که دو دوره به حساب معاون سازمان جاسوسی CIA آمریکا بوده، در یک مصاحبه خلاصش اینه که میگه انقلاب های شیعه و شیعه اصلا مرکز انقلاب و شیعه همین جوان ها و همین حیات مذهبی هستن، اینا نمیشه از بین برد، باید کاری کنیم که بی محتوا بشن، کاری کنیم که با مدعی شروع شه، با مدعیم ختم بشه، تبلیغاتی در کار نباشه، و یه چیزی داخل این حیات بکنیم که خود به خود منزجر بشن، مردم شرکت نکنن. مرکز انقلابات شیعه همین حیات هستن، چون جوان ها هستن، اینا تحریک میشن و دست به هر انقلابی میزنن. ما نباید این مرکز را تضعیف کنیم، ولی اون جوان نمازم نخونه، اما بالاخره جوانیست به نام امام حسین آمده، باید تشویقش بکنیم. ضمن تشویق کردن خب بگیم اگر مثلا در نماز کاهانی هست نماز کاهانی میشه، در هر صورت باید ما سعی کنیم که مراسم عزاداری امام حسین بیشتر و بیشتر بشه، و تا اونجایی که امکان داره سعی کنیم که هدف امام حسین رو بیان بکنیم که منظور امام حسین از این شهادت با اون وضع قضایی چه بود، و نکند که ما خدای نکرده علیه هدف امام حسین علیه السلام قیام کنیم. باید واقعا کاری بکنیم که مردم تشویق بشن به عزاداری امام حسین، و کاری بکنیم که علی حال این جوان ها مخصوصا تشویق بشن، و اون دشمنانی که میخوان اسم امام حسین گویا نباشد اونا نتوانند به اون هدف شومشون برسن. و به طور کلی در تبلیغات من به خودم واقعا حالا که مدتی هم نرفتم برای صحبت منبر، بنابرای همین بود که در تبلیغات ما مستمع ما هر که باشه 100% اینا معصوم نیستن، نقطه ضعف دارن، و 100% هم مرتبه گناه کبیره با نقطه قوت دارن. ابتداعا اگر ما در یک محلی هستیم احساس کردیم که در این محل این مستمعی ما یک ضعف های دینی دارن، ابتداعا باید اون نقطه قوت هاشون رو بگیم. نقطه قوت شو که گفتین، این نقطه قوت شما از این بارکلاتون، بعد در کنارش نقطه ضعف‌هاش رو می‌گیم. اگر از همون اول ما نقطه ضعف‌ها رو بگیم، به هیچ اشاره به نقطه قوتش نکنیم، این جواب درستی نمیده. الله محالا اول نقطه قوت‌ها رو باید بگیم، تشویقشون بکنیم، بعد که تشویقشون کردیم و اثبات کردیم شما عظمت دارین، شخصیت دارین، بعد در کنارش اون نقطه ضعف‌هایی که احساس می‌کنیم اونها رو بینا تذکر بدیم. چون بنده واقعا معتقدم که ایرانی ها درباره ائمه فوق العاده اینا به اصطلاح محبت اهل بیت رو دارن، و اینا فوق العاده ارادت به ائمه دارن، و این نقطه قوتی است که درباره همه ایرانی ها هست. برو همون جوان معصیت کاری که نمازم نمیخونه، به ائمه ما، به امام حسین و ائمه خیلی علاقه زیاد دارن، این نقطه قوتش هستن، و بعد از همین نقطه قوت ما استفاده کنیم، و بعد هم اگر نصیحت داریم بعد اون وقت در کنار همش نقطه ضعف بیان کردن قطعا درست نیست. اول نقطه قوت ها رو بیان کنیم و بعدا نقطه ضعفی اگر هست تذکر بدیم که انشالله عمل کنن. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اون را عمل بیشتر و بهتر عنایت بفرماید، و همه ما و شما را از جمله انشالله طرفداران بقای اسم امام حسین علیه السلام قرار، و ضمن در مسافرت هم لا محاله، چه ما بخواهیم چه نخواهیم مسافرت بالاخره گاهی یک ضعف های پیش میاد به انسان، اهانت های به انسان میشه، گرفتار به بر انسان پیش میاد، اینا باید بدانیم که این اهانت را باید به جان بخریم. یک وقت ما خدمت آقای مرحوم آقای بهجت رسیده بودم، ایشون حالا به چه مناسب بود ایشون آدم میدونستن که من در مسافرت منبر من از این جهت فرمودن، فرمودن که ایشون آدم گفته باشه بحرالعلوم که از دنیا رفت یک کسی ایشون خواب دید، سوال کرد که بعد از مرگتون فهمیدید که یک کم بودم داشتید شما یا نه؟ گفت بله یک کم بود داشتم، بعد از مرگ فهمیدم که اگر اون نبود مقام خیلی بالاتر از این بود. اون کم بود چی بودن؟ گفت اون کم بود نه که ما بزلت جای فی سبیل الله در راه خدا آبروم نریخت، ولی اگر یک پیش آمدی میشد که آبروم میریخت، یک کسی من یک با تو چی میگفت به تو ربطی دارم به تو مربوط نیست میگفت، مقام خیلی بالاتر از این بود. بحرالعلوم یک چندین بار خدمت امام رسیده، اون همه شاگردای تربیت که در کتابهایی نوشته با اون شرایط خاص که جزء علمای ممتاز ما از این جهت هست، باز میگه کمبودم این بود که ما در راه خدا کسی اهانت نکرد. معلومش اهانت در مسیر تبلیغ و دفاع از مکتب اهل البیت هم اون اهانت هم یک نردبان رشد معنویه برای ما، اون رو باید ما به جان بخریم، نه اینکه ناراحت باشیم از اینکه ما اهانت کرده، نه خود اون اهانت هم برای ما ثواب زیادی داره و باعث رشد معنوی ما خواهد شد. لذا از این جهت هم نباید ما نگران باشیم و بدانیم که این اهانت ها بالاخره به حساب نیست، یک روزی هم نتیجه اون اهانت ها رو ما خواهیم دید. امیدوارم ان شاء الله موفق در کارتون باشید و ان شاء الله به همه در همه شیعیان و بندان دعا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.